بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از پایان بررسی ادله حرمت سحر، بررسی مفهوم سحر و بعد هم ادله حرمت سحر، به فروعات و تزیلات ذیل بحث رسیدیم که اولین فرع این بود که آیا سحر به طور مطلق حرامه یا سحر عرض شود که مضر حرامه یا سحری که در غیر مقام حل سحر باشه حرامه. عرض کردیم در اینجا در نقطه مقابل قول به حرمت سحر به نحو مطلق دو نظریه فقهی دیگر وجود داره. در واقع نظریه اول همون اطلاق حرمت سحر بود، دو نظریه در مقابل این بود که نظریه دوم و سوم بود. یک نظریه این بود که سحر در مقام حل سحر مانعی نداره و جایزه، و یک نظریه دیگر هم این بود که اصولا سحر مضر فقط حرامه، سحر غیر مضر دیگه حرام نیست. تفاوت این دو نظر هم این بود که بین سحر در مقام حل سحر با سحر غیر مضر اون خص مطلقه دیگه، یعنی سحر ممکنه در مقام حل نباشه ولی مضر هم نباشه. اون نظریه دوم که در مقابل اطلاق هم دیگه فقط از اون دائره حرمت سحر همون حل سحر خارج شده، مانعی نداره، ولی اگر در مقام حل نباشه ممکنه سحر مضر نیست بلکه نافع هم هست، باز میگه جایز نیست. نظر دوم. اما نظر سوم میگه نه، سحری که مضر نیست دیگه جایزه، حالا چه در مقام حل باشه یا نباشه. بین عنوان سحر غیر مضر و سحر در مقام حل که در این دو نظریه وجود داشت اون مشخص مطلقه. سحر غیر مضر گاهی در مقام حل گاهی در غیر مقام حله، ولی باز مضر نیست. خب این نظریاتی بود که ابتدا مطرح کردیم و گفتیم که باید به ادله مراجعه بکنیم. ادله چهارگانه اینجا مورد بحث قرار گرفت که سه روایت بود و آیه شریفه سوره بقره. عرض شد که دلیل پنجمی هم که اول میشد بهش اشاره بکنیم چون وضوح داشت من بهش اشاره نکردم عبور کردیم، اینه که میشد اینا جزء دلیل اولین دلیلم قرار داد، اینه که کسی بگوید که اصلا سحر در مفهومش اضرار نهفته است، نه اینکه دلیل میاد قید میزنه. اصلا مفهوم سحر یعنی امری که یضر رو بالآخرین، اینم ممکنه کسی ادعا بکنه بگه اصلا نه اینکه حکم ما با دلیل میایم مقیدش میکنیم، اصلا مفهوم سر یعنی امر مضر. اینم یک استدلالیه که ممکن هست کسی اینو مطرح بکنه، منتها این رو جوابش همون است که قبلا دادیم. در مفهوم شناسی گفتیم که اضرار جزء مقومات سحر نیست، بلکه سحر همون اراءت الباطل حقا به سبب خفیه و عرض شود و غیر عادیه. ارائه باطل به صورت حق به یک شکلی و اسباب غیر اعتیادی و متعارف و اسباب خفی غیر عادی غیر طبیعی، این مقوم سر همین بود که ارائه الباطل حقن است و به سبب اون هم یک سبب غیر طبیعی و عادی و معمولی است. مضر باشه یا نباشه این دیگه مقوم مفهوم نیست، ولذا از رای مفهوم نمیشه بگیم سحر مضر فقط حرام، بقیهش مشمول دلیل و این حرفا نیست. این پنج دلیل بود. خب تا اینجا این بحث را ملاحظه کردید و از میان اینها ما خود آیه شریفه را گفتیم بعید نیست، برخلاف اون تلقی که مثلا مرحوم آقای تبریزی دارند یا بزرگان معاصری دارند، اون تلقی دیگر به نظر ما درسته که این آیه شریفه دلالت میکنه بر این که سحر در مقام حل جایزه، سحر در مقام حل جایزه. این نتیجه حصیله بحث گذشته بود. تا اینجا این روال رو ما طی کردیم و مستفاد از این آیه که حالا ممکنه یکی از اون روایت های ضعیف هم صدرش کمی همین مفهوم آیه رو برسونه، نه به دلیل اینکه آیه اختصاص به سحر مضر داره، این گفتیم مقید نمیشه، بلکه به دلیل اینکه یک دلالت مفهومی و اقتضایی داره برای اینکه سحر فل جمله جایزه، که فل جمله شم اینجا منطبق میشه برای همون مقام حله که مناسبه با خود شأن نزول و این چیزای آیه است. این چیزیست که از آیه استفاده میشه. و اینجا قبل از اینکه حالا بپردازیم به اینکه خب یه قسمت دیگری که عرض میکنم، این نکته رو عرض بکنم که دیروزم بعضی دوستان مطرح میکردن این که ببینید حل سحر از شاید همونطور که گفته شد، حل سحر به دو طریق میسره، یکی به سحر این مادامی است که اون عملیاتی که انجام میده، چون مفهوم سحر رو ما گفتیم اراءت الباطل حقنه، این مادامی حل سحر به سحره که این چیزی که در مقام مقابل مثل میاد به کار میگیره برای اینکه سحر رو باطل کنه، در خود این عملیات هم یک کار اراءت الباطل حقا باشه، یعنی داره یه دستکاری میکنه که عرض شود که مثلا او آمده در او خیالاتی برانگیخته است که مثلا مریض بشه، او بیاد یه خیالاتی در او ایجاد بکنه که با این خیالات برگرده به اون حال طبیعی، ولی با یک نوع اراءت الباطل حقا داره اون باطل را ابطال میکنه. این میشه سحر، چون مفهومی که ما گفتیم اینه، یعنی در مقام حل و دفاع گاهی میاد همون عملیات اراءت الباطل حقا را به کار میگیره، کاری میکنه که خیالاتی در او برمیانگیزه که اون خیالات میاد مقابل اون خیال اینا اونو میزنه کنار. توجه کردید؟ این اگر باشه میشه ابطال سحر به سحر، بنابر اون تفسیری که ما از سحر ارائه کردیم. اما اگر نه، اصلا عملیاتی که انجام میده با اسباب خفیه غیر عادی هم ممکنه باشه، ولی نمیتونه تو این کار او غیر حقی رو حق نشون نمیده، نه بلکه فقط ابطال اون غیر حق میکنه، نه با یک ارائه غیر واقع واقع. اگر این باشه دیگه این ابطال سحره با روش دیگری. در واقع ابطال سحر عرض شود که به سه نوع حداقل میشه. یکی ابطال سحر به سحره که دقیق معناش اینه که یعنی یک خیال انگیزی و اراءت الباطل حقا داره مقابل اون کار، منتها این چون برای مقابله با اوس میگه مثلا جایز. این یه. دوم ابطال سحر با یک روش غیر عادی و غیر طبیعی که اون روش غیر عادی و طبیعی فقط ابطال کننده است، دیگه نمیاد حقی رو باطل بکنه باطلی رو حق بکنه، فقط ابطال کننده که اینم ممکنه باشه. سوم این که حالا ابطال میکنه اون را با روش های دینی، در واقع روش های دعایی و ذکری و اون چه که در شریعت آمده و شرع به خصوص به اون اشاره کرده. این سه نوعه. و اونی که عرض شود که محل کلام هست اون قسم اوله، که یعنی بیاد سحر بکنه و با سحر سحری را باطل بکنه. اما اگر این نباشه، حالا چه دوم باشه چه سوم، یعنی بیاد با یه روش غیر عادی و طبیعی سحر طرف رو باطل بکنه، ولی خود این روش دیگه اراءت الباطل حقا نیست، درش خود او تزویر نیست، توجه کردید؟ و یا اینکه نه با روش دعا اونها باشه. این سه نوعه که اون نوع اولش در اینجا محل بحث بود و ما هم از آیه اونی که استفاده میکردیم اینه که آیه سحر مبتل سحر را در واقع میگه جایزه، اون قسم دوم و سوم دیگه هم به طریق اولا جایزه، هم اینکه دلیل هم نباشه خودش جایزه، اون که مانعی نداره. این یک توضیحی بود که حالا یکی از دوستانم دیروز سوال کرد، این کامل اون پاسخ اون همین است که عرض کردم. خب حالا ما یک در همین فرع اول که اینجا رسیدیم یک سوال مطرح میشه. اون چه که ما دلیل داشتیم تا کنون عرض شود که این بود که سحر، عرض شود که از آیه استفاده شد که سحر در مقام دفع سحر جایزه، سحر برای دفع سحر جایزه، که حالا به طریق اولا این قسم اولو میگیره، اون دو قسمم همینطوره، یعنی با هر قسم دفع سحر جایزه و قسم اولش هم حتی از آیه استفاده میشد که جایزه. وقت سوال اینه که خب آیه فقط در مقام دفع سحره، سوال اینه که آیا مطلق غیر مضر هم میتوانیم بگیم عرض شود که جایزه؟ فقط اونی که از آیه ما میشد به طور مسلم استفاده بکنیم قدر متعقل آیه اینه که سحر در مقام دفع سحر و ابطال سحر جایزه. خیلی خوب، سوال اینه که میشه این را یه خود تعمیمش داد بگیم سحر غیر مضر جایزه، ولی اون که سحر غیر مضر در مقام عرض شود ابطال نیست. سحر غیر مضر خودش چند نوع میشه. یک نوع سحر غیر مضری است که در مقام دفع سحره، یک نوع سحر غیر مضری است که عرض شود که بله در مقام دفع سحر نیست، نمیخواد سحری رو دفع بکنه، سحری میکنه که به کسی هم ضرر نمیرسونه، ولی حالا اون میخواد میخواد بالاترشه، ضرری به کسی نمیرسونه ولی نفعی هم برای کسی نداره. نوع سوم اینه که سحر غیر مضریه که نه بالاتر از غیر مضر، یعنی نافعه، اصلا کاری میکنه که او به او عاشق او بشه، علاقمند به او بشه، حالا اگر عشق هم نگه علاقمند به او بشه، تقویت مثلا علایق مثلا بین خواهر و برادره یا مثلا بین زن و شوهر امثال اینها. خب اونی که از بله تلقینات و این روان درمانی ها رو تو این فروعات باز جدا بحث میکنیم، اگر روش های علمی باشه اون وقت داخل در سحر نیست. خواهیم گفت روش های روانکاوی، روان درمانی، شیوه هایی که علم اون را نشون میده عرض شود که در صورتی که ارائه باطل به حق نباشه، اینو صحبت میکنیم، نباشه سحر به حساب نمیاد، این را در فروعات بعدی صحبت خواهیم کرد انشاءالله. عرض شود که خب سوال اینه که میشود ما بگیم فقط همون سحر در مقام دفع سحر باطله یعنی جایزه، یا یه خود وسیع‌تره سحرهای غیر مضر مطلقا جایزه؟ این همون اختلاف نظر دوم و سوم بود دیگه، که دوم میگفت فقط در مقام دفع جایزه، سومی میگفت که نه مطلقا غیر مضر جایزه. این چه وجهی میشه برایش ذکر کرد؟ ببینید چند تا وجه میشه آورد برای اینکه بگیم آقا عرض شود که جواز سحر اختصاص به مقام دفع نداره، بلکه هر سحر غیر مضری جایزه. چند تا وجه میشه برای اینم ذکر کرد. یک وجه عرض شود همونیست که الانم اشاره کردم و جواب دادم، ولی حالا برای اینکه منظم باشه عرض میکنیم. یکی اینه که کسی بگه آه اصلا تو مفهوم سحر مضر خوابیده، غیر مضر مفهومش اصلا نمیگیره. این یکی که این جواب دادیم که نه تو مفهوم سحر این معنا وجود نداره، همونطور که قبلا بحث کردیم. این یک وجه. وجه دوم برای اینکه بگیم مطلق غیر مضر جایزه این است که بیایم بگیم آیه شریفه سوره بقره 102 سوره بقره و تبعو ما تتر شیاط علی ملک سلیمان تا آخر این آیه که اون یعلمان الناس از سحر و ما یعلمان الناس از سر حتی یقول له انما نحن فتنه فلا تکفر، بگیم این درسته که دلالت ملازمه عرفیش این میگفت که سحر فی الجمله و در مقام دفع جایزه، ولی میشود الغای خصوصیت کرد سحر در مقام دفع که جایزه. این چه وجه اصلیش اینه که یعنی این کاریست که مضر به دیگری نیست، ملاکش اینه که مضر به دیگری نیست، اطمینان داریم که ملاک اون عدم الاضراره، ولذا میشه از مورد الغای خصوصیت کرد به سایر موارد. این هم یه وجهیه که در واقع ولو از آیه بیش از این استفاده نمیشد در مرحله اول که سحر در مقام مقابله به مثل و دفع سحر جایزه به خاطر اون تعلیم ملائکه، اما عرف بین دفع و سحر به سحر با سحرهای دیگری که مضر نیست فرق نمیگذاره، میگه اینا ملاکش یکیه، تنقیح منات میکنه و الغاء خصوصیت میکنه. اینم وجه دوم، که این وجه هم مثل وجه اول وجه ضعیفیه. علتش هم اینه که نه این نه به اولویت نه به تنقیح منات اطمینانی نمیتونیم پیدا بکنیم که همه موارد غیر مضر بگیم مثل دفع و سحر به سحره، برای اینکه دفع سحر به سحر در مقام مقابله به مثله و عرض شود و دفاع از خودشه در برابر اون عملیات سحری که دیگری انجام داده، و مقام دفاع و مقابله به مثل مقامی است که حتی گاهی با عنوانهای ثانوی جایز میشه، اصلا خیلی وضوح داره که اونجا میشه جایزش کرد. این که بیان بگیم حالا سحریه که در مقام دفاع نیست ولی مضرم نیست باز جایزه، نه واقعا بیننا و بین الله نمیتونیم بگیم اینا قطعا مثل همه تا قیاس نشه. یک تشابه ظنی ممکنه باشه که نوعی قیاسه، والا اطمینان داشته باشیم که دفع سحر به سحر با سایر اقسام سحر غیر مضر هیچ فرقی نداره از نظر عرفی. نه این واقعا آدم حس میکنه فرق داره، لااقل احتمالش قویه که در مقام دفاع و مقابله به مثل عنایتی وجود داره که میگه جایزه، اما مطلق غیر مضر جایی که نمیخواد از خودش دفاعی بکنه ولی ضرر هم نمیرسونه میگه جایز نیست، ممکنه بگه جایز نیست. این مشابهت تامی که ملاکش بگیم یکیه، اینجا از شبد که نمیشود قائل شد. ببینید اصلا الغای خصوصیت و تنقیح منات باید اطمینان عرفی باشه به اینکه این خصوصیت مورد هیچ دخالتی در حکم نداره، مقام دفاع دخالتی نداره، همون ملاکش اینه که مضر نیست. خب این وقت سایر اقسام هم شامل میشه، میگیم این اطمینانی رو ما نداریم برای اینکه یه ویژگی در دفاع هست، در دفاع هست که این مانع میشه که بگیم ملاک همون مطلق عدم اضراره. بله عرض شود که اون آیه، ببینید این حالا نکته بعدی که میخواستم بگم همینه که کسی بگه که عرض شود که این آیه شریفه آیه 102 سو این نکته سومه که این آیه و روایاتی که در این بحث وارد شده اینو اصلا این آیه و بعضی روایاتی که دیروز خوندیم عرض شود که بله دلالت بر این میکنه که سحر غیر مضر، سحر مضر ملاک حرمته و غیر مضر دیگه اصلا از مدلول آیه خارجه، و شاهدش هم همینه که و ما هم بزارین بهی من احد و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، که همه بار سنگینی اون حرمت رو آورده رو ما یضرهم ولا ینفعهم، که معلوم میشه اگر غیر مضر باشه یا نافع باشه این مانعی نداره. عرض شود که اینم ممکنه کسی بگه از این آیه و بعضی اون روایات استفاده میشه که مضر موضوعیت داره و غیر مضر مثلا چی نیست. اینم عرض کردیم دیروز، جواب این استدلال سوم هم اینه که بله ما اینو قبول داریم که آیه در مجموع سحر مضر را داره میگه حرامه، اما و بعضی روایات هم همینطوره، اما نسبت اینا مقید اون مطلقات نمیشه. مطلقاتی داریم که میگه سحر حرامه، این آیه هم به دلیل اینکه مثبتین در اینجا با در این حدش با اون نافیه اینه مقید نمیشه، ولذا ولی اون که بگیم آیه مقید نمیشه، آیه مخصوص به سحر مضره و غیر مضر را نمیگیره، اما این مقید نمیشه نسبت به اطلاقات. اون جمله ای از آیه که میاد مقید میشه همون ما یعلمان عرض شود که من احدن حتی یقولا انما له انما نحنو عرض شود که حتی یقولا انما نحنو فتنه فلا تکفو، اون فقط مقید میشد، اونم دلالتش بیش از سحر در مقام دفنی. پس قبول داریم که آیه میگه سحر مضر حرامه، کما اینکه بعضی روایات دیگه هم همینطوره، ولی اینا نمیتواند مقید باشه مگر همون جمله ارچباد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر، اون جمله بیش از مقام دفاع را نمیگیره. چی؟ مطلق چرا؟ دو سه تا از 14 روایت رو ما اینجا خوندیم، دو تا سه تاش رو سند و دلالتش رو قبول داشتیم که اطلاق هم داشت. بله دو سه تا روایت اینطور بود و معید به انواع روایات دیگری است که بعضی سندش تام نیست. بله چرا پذیرفتیم، به خوبی پذیرفتیم دو سه تا روایت ها، موثقه اسحاق بود، نمیدونم چی بود، چند تاش هست که این اطلاق درش هست. عرض شود که این دو سه تا وجهیه که میشه برای این مسئله گفت که تام نیست. بنابراین ما اونی که میتوانیم بگیم که از آیه استفاده میکنیم تا اینجا همون نظریه دومه، نه سوم و نه اول. نظر اول این بود که مطلقا حرامه، نظر دوم بود که حرام است مگر در مقام دفاع، نظر سوم بود که حرامه فقط مضر، غیر مضر حرام نیست. ما میگیم همون نظر دومه که حرامه مگر اینکه در مقام دفاع باشه و دفع سحر باشه. ارشاد که این هم از این. یک نکته دیگر هم در اینجا باقی موند که ممکنه کسی بگه که ارشاد که در مقابل این ما سه تا دلیل آوردیم در اینجا برای اینکه سحر غیر مضر جایز، اینا رو جواب دادیم، گفتیم این دلیل ها تام نیست، فقط سحر در مقام دفاع از آیه استفاده میشه، دیگه دلیلی نیست که بگه سحر غیر مضر که شد نافع و غیر مضر رو اینها مطلقا جایزه. ممکنه کسی بگه اصلا نه تنها این ادله اینجا تمام نشد، ولی ما دلیلی در نقطه مقابل داریم که اصلا حتی سحر نافع هم میگه حرامه. این دلیل از شود که در دلیل مقابله، که اصلا دلیلی داریم که میگه سحر حرامه مطلقا حتی اگر نافع باشه. این دلیل در عرض شود که جلد 15 وسائل ابواب مقدمات نکاح، ابواب مقدمات نکاح باب 144 جلد 15 صفحه 184. این باب 144 یک حدیث بیشتر نداره که یمکنو ان یقال به این که در مقابل اونایی که گفته میشد که سحر در مقام دفاع جایزه یا سحر غیر مضر جایزه، یک دلیلی داریم که اصلا به صراحت میگه جایز نیست، نه اطلاق، اصلا خودش تصریح میکنه که سحر نافع جایز نیست. تا به حال همینجور ما تمسک به اطلاقات میکردیم، ولی این میخواد بگه که نه، میگه اصلا سحر نافع حتی خودش تصریح کرده جایز نیست. این دلیل در مقابل اونهاست. این روایت اینه: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان اسماعیل ابن مسلم، این اسماعیل ابن مسلم همون اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است. ان جعفر ابن محمد ان ابی ان آبای علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لمرأت، این را مرحوم صدوق در من لا یحضر به سندش از سکونی نقل میکنه که از امام صادق، همینجور سلسله سند میاد تا به پیغمبر اکرم میرسه، که فرمود لمرأت سألته ان لی زوجن و بهی علی غلظه و انی صنعت شیئا لعاطفه علی، میگه شوهر بد اخلاق تندخویی دارم و من اقدامی کردم که ظاهرش همون سحریست، کاری کردم که لعاطفه علی، تا اینکه توجهش رو به خودم جلب بکنم. این سحر در واقع تقویت روابطه. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افن لک کدرت البهار و کدرت التین و لعنت کل ملائکت الاخیار و ملائکت السماوات و الارض، میگه زمین و آسمان و دریا را مکدر کردی، یعنی اینقدر کارت بده، و لعنت کل ملائکت الاخیار و ملائکت السماوات و الارض، و مورد لعن ملائکه. قال فصامت المرأة نهارها و قامت لیلها و حلقت رأسها و لبست المسوح، شب و روزش رفت دنبال عبادت و اصلا دنیا رو گذاشت کنار برای اینکه توبه بکنه. فبلغ ذلک النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این خبرای پیغمبر رسید، فقال ان ذلک لا یقبل منها، همه اینها از او قبول نمیشه، یعنی توبهش قبول نمیشه. این روایت استدلال شده برای اینکه سحری که انجام میده که نافع هم هست، یعنی علاقه طرف رو اضافه میکنه، نمیدونم چیه، اینا هم عرض شود که اخلاقش رو مثلا خوب میکنه چه میکنه، اینا این مانه، حتی این هم این جور محرمه، حتی سحری که نافع هم باشه اینقدر محرمه. عرض شود که در این روایت خب دو جهت بحثه، جهت سندی جهت دلالی. اما جهت سندی، سند مرحوم صدوق به اسماعیل ابن ابی زیاد به سکونی درش همون نوفلی است و نوفلی محل بحثه که بارها گفته ایم که دو نظریه است، کسانی که نوفلی رو قبول ندارن و اونایی که قبول دارن. مشکل قصه نوفلی هم اینه که توثیق خاص نداره، به رغم این که اون همه روایت داره، شاید در سند هزار روایت واقع شده باشه نوفلی، ولی توثیق نداره، با همه کثرت روایت داره، البته تضعیف و قدحی هم نداره. وقت این نوفلی توثیق که نداره، چجوری میشه این؟ خیلی فقها و علما تلاش دارن برای اینکه یه جوری نوفلی رو درست بکنن. این همه روایت آدم خیلی سختشه هزار روایت رو مثلا بذارید کنار بخاطر اینکه نوفلی در سندش واقع شده. این تلاش ها همونطور که بارها تکرار در تکرار عرض کرده ایم چند تا وجهه. یکی اینکه نوفلی عرض شود که از رجال کامل زیارات و این خب ما قبول نداریم، آقای خویی هم که قبول داشتن اواخر برگشت. دوم اینکه از رجال عرض شود که تفسیر علی ابن ابراهیمه، اینم باز محل بحثه و ما قبول نداریم، گرچه آقای خویی اینو قبول داشتن ولی بعدا مورد عرض شود که. و سوم فکر میکنم اینه که از یکی از اون اصحاب اجماع اون چند نفر صفوان و بزنطی و چونم یکی از اونها ازش نقل داره که اون هم حالا محل بحث ما، باز اونم خیلی چه نداریم. فکر میکنم این وجه هم هست. و وجه چهارم هم این است که همون وجهی است که مرحوم آقای تبریزی میفرمودن و اون یه قاعده رجالی است. وجه چهارم اینه، قاعده رجالی. قاعده رجالی اینه که رجال مشهور کثیر الروایه مشتهر بزرگ، این رجال عدم ورود قدح به منزله توثیقشون هست. آدم‌های مشهوری که در مرعا و منظرن و همه متوجه اونها هستن و بنابر این بوده که قدح بشن، وقتی که قدحی نشدن این معلوم میشه که معتبره و نیازی نبوده که بیان مثلا توثیق بکنند یا چه باشه. عدم ورود قدح در رجال مشهور موجب توثیقه. اینم بچه بوده که آقای تبریزی میفرمودن. ما راجع به این هم تفصیلی در این قائل بودیم که وقتی بحث کردیم و عرض شود که بله به خاطر یک نکاتی که در جواب این گفتیم به اطلاق این قاعده نمیتونیم تن بدیم و معلوم نیست که بشه نوفلی رو با اون توثیق کرد. اینا راهاشه دیگه. بلذا این روایت سندش به خاطر نوفلی محل بحثه، البته سکونی هم محل بحثه، درش اختلاف است و اینها، مطالعه شاد در اون یک کمی راه برای توثیق بازتر باشه، اونم محل بحثه. این به لحاظ سنده که عرض شود که میتونیم بگیم لا یخلو من اشکال. و اما من حیث و دلاله، من حیث و دلاله چند نکته در اینجا هست. یکی این که یک نکته اول اینه که این انی صنعت و شیئا لعاطفه علی یعنی چی؟ عرض شود که تلقی مشهور و ظاهر غالبی این است که صنعت و شیئا لعاطفه علی یعنی سحر کردم برای اینکه میل او را به سمت خودم جلب بکنم. عرض شود که این یک احتماله، ولی بعضی هم احتمال دادن که نه، سنت و شیعن لعطفه و علی از سبب که ممکنه راه‌های دیگری هم وجود داشته باشه که بیاد میلش رو به طرف خودش جلب بکنه، مثلا یه دارویی بهش بده که سحر نیست، خاصیت دارویی که او رو مثلا سرمستش میکنه، مثلا اینجور چیزی از این قبیل مسائل بشه. مثلا حالا شراب اینجا مقصود نیست، ولی داروهایی که در واقع افراد را خیالاتی میکنه و نمیدونم امثال اینها که این معلوم نیست دیگه در مفهوم سحر وارد باشه، اینجور چیزیه. از شود که این یک نکته است که ظاهرش البته همه تقریبا قبول دارن که این نسنتش این لعطفه و علیه همون سحره و همین متداول بوده در اون زمان ها. این زمان ها گاهی احیانا وجود داره که بیشتر با یک عملیات سحری و اینها رواج داشته که میاد طرف را عاشقش میکنه، طرف را عرض شود که دلخواهش میکنه و اینجور تصرفاتی انجام میده که این ویژگی های روحی در او ایجاد بشه. احتمال عدی و اینا میاد که منتها خب با قرآن بعدی نمیرسه. بنابراین گرچه نکته اول دلالی اینجا اینه که گرچه اینی سنت و شیئن اگر همینجوری بود، هم با سحر میساخت، هم با دارو میساخت، هم به قول ایشون با ممکنه دعا و ذکر رو اینها ساخته باشه، سازگار باشه، اما با توجه به ذیل روایت که لعنت است و چی و چی اونها و همینطور اون که کسی دعا بکنه، ذکر بخونه برای کسی بشه علاقه پیدا بکنه، اون که مانعی نداره، هرچند که اون قطعا مشمول آیه نیست. اون روش های دیگه هم اونقدر متداول نبوده، اونی که متداول و رایج بوده همون روش سحر بوده و ذیلش هم همین رو تایید میکنه، اون لعن و چی و حرف اونها. بنابراین این یک نکته دلالی است که ظاهرش همون سحره و چیزی. نکته دومی که اینجا وجود داره که بزرگان هم در اینجا فرمودند این است که ما این مضمون این روایت قابل قبول نیست، این رو با طرح علل جدار، ضرب علل جدار بکنیم، برای اینکه این مخالف با روح شریعته، مخالف با عرض شود که آیات قرآنه، با روایات دیگره، با اون که زیلش که میگه که این بنده خدا برای یک سحری، حالا میگه حد اکثر سحر کرد دیگه، سحر کرد که شوهرش را علاقمند به خودش بکنه، بعد میگه رفت توبش، صامت نهارها و قامت لیلها و حلقت رأسها و لبست المسو، یعنی اصلا یه عزلتی گزید، مثل همون اون علی الثلاثه الذین خلفوا، اون سه نفری که در جنگ شرکت نکردن، که اصلا زندگیشو جدا کردن، ابو لبابه و هر سال اینها همه این کارا انجام داده، باز پیغمبر اکرم میگه نه توبهش قبول نشده. خب این اصلا آدم نمیفهمه یعنی چی، که نمیشه اینجوری چیزی در شریعت ما، اصلاً که در خود همین سایر اومده توبهش اینه که الا ان یتوب، در روایت معتبر داره الا ان یتوب، سایر میگه یقتل الا ان یتوب، در اونجا داره که توبت الساهر ان یحل، حل سر بکنه. بعد هم عرض شود که توبه با همون ادنا مراتبش محقق میشه، نه اینکه حالا این که بنده خدا رفته در عمل اینقدر زحمت کشیده پس نمیپذیره. فرق نمیکنه، بازم همین دیگه بدتر دیگه، یعنی قویتر میشه اشکال. خودش که انجام نداده، حالا رفته به پولی داده بنده خدا به سری براش بکنه، بگه که شب و روزش اینجور شده، بازم توبهش قبول نمیشه. این اصلا باز روح اسوالن، ولی روح شریعت سازه. حرام بوده، حرامه چی مثلا دیگه چی؟ باشه 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 بابا، این همه میگه لا تیأسوا من روح الله، بالاترین گناهان رو خدا میبخشه، شرک رو خدا میبخشه، بت پرست بوده، جمیعا ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این آیه اونم اطلاقیه که بله بله، نه اونم غالبا بخشیده شده، اون که نمیشه، نه نمیشه با یه عملیات سحری انجام داده یا علم چی کرده اینو بگیم دیگه، تا شرک رو خدا میبخشه. بله اصلا نزاله که لا یقبل منها، این که این نمیشه، اینم و اینم به خصوص که اذرار هم نم. اینم یک نکته، که نکته دوم در این روایته که معمولا فرمودن اینا را هست، فرمودن که اینجور این مخالف با روح شریعت و عمومات قطعی پذیرش توبه اونها عرض شود، که این هم از این. البته این نکته درسته، این نکته دوم، منتها ممکنه کسی بگه که این سوال ظریفش اینجاست که به خاطر اینکه این ذیل با روح شریعت و قواعد سازگار نیست، کل روایت رو بزنیم ضرب علل جدار بکنیم. این نکته دقیقش اینه، یا اینکه نه ذیل را ببینید، اینجا حضرت فرمود که افن لکه، خیلی کار بدی کردید، خب و لعنت که الملائکه، خدا ملائکه اونام لعنت میکنه، یعنی مادامی که گناه کرده توبه نکرده مشمول این لعنت تو گناهکار دیگه. تا اینجا خلاف قواعد اولیه و عقلی و شرعی ثابته که نیست، ولی بعدش که ذهن نقل میکنه که فصامت نهارها و قامت لیلها و کذا و کذا فبلغ ذالک النبی فقال ان ذالک لا یقبل منها، این ذیلش مخالف شریعت و قطعیات دینه. خب اینجا دو احتماله، ممکنه بگیم که کل روایت های نظر به حال الجدار، یا اینکه نه زیل را ضربه بر جدار میکنیم. معمولا فرمودن که خب این یه چیزی در این روایته که نمیشه پذیرفت، پس روایت رو میذاریم کنار. ما به ذهنمون میاد که نه، اون زیلش نمیشه پذیرفت، یا یعنی ما نمیفهمیم، ما ممکنه چیزی در کار بوده، نمیگیم حتما این نبوده اینجورا، ممکنه یه نکته ای تو کار بوده که حالا به هر دلیلی ما نمیفهمیم و لذا به اون نمیتونیم عمل یعنی بپذیریم. نفی هم حالا خیلی خود بخوایم سنجیده تر سخن بگیم اینه که نفی هم نمی کنیم، حالا مثلا میگیم یه چیزی بوده که ما نمیفهمیم، ولی این دلیل نمیشه که صدر روایت که یک بند دیگری است و حکمی رو داره ذکر میکنه اونم بگیم نمیفهمیم و بذاریم کنار بره. ولذا گرچه این نکته دومی که بزرگان فرمودن، چند تا از بزرگان هم در کلمات مختلفشون آمده که خب این مشتمل بر یک امری است که لایق بل هو العقل السلیم، ما اینو قبول داریم، اما این امر مستلزمی نیست که همه این روایت من از صدر الی الذیل ضرب علی الجدار بشه. این بله ذیلش مطلبی است که ما نمیتونیم بفهمیم، جور نیست، از نظر ما قابل قبول نیست، حالا چی بوده در واقع ما نمیدونیم. بله؟ نه نه، یک احتمال اینه، ولی یک احتمال هم اینه که یه نکته ای تو این راوی ذیل نقل کرده، مثلا این ذالکه یک بلا منها بوده، لای اضافه شده مثلا، آنجور کرده یک لا اون طرف اشتباه کرده آورده، این مثلا یه احتمال اینجوری میدیم تا میگیم نمیفهمیم یعنی چی، یا اینکه لایق ولو منها هم هست واقعا، ولی عرض شود که یک جهتی در این شخص بوده که حضرت میفهمیده که مثلا این توبهش بینید، یعنی اینا همش ظاهرکاری بوده، واقعا برنگشته، رسیده به پیغمبر اکرم، پیغمبر میدونسته این یه ساحریه که دست از اینا بر نمیداره، اینا رفته رو ظاهرکاری برای اینکه خودش رو چه بکنه، مثلا اینجور چی کرده چرا؟ میدونم شاید این بوده. ببینید ما داریم شاید میگیم، مچه ما رو فوری نگیرید، داریم میگیم شاید، یعنی میخوام بگیم ذیل رو ما نمیفهمیم، شاید اون ذیل لا یقبل بوده شده لا اضافه شده، شاید این شخص ظاهرکاری میکرده همه اینا رو، واقعا توبه درش نبوده، چون همه این اعمال وقتی ارزش داره که تو قلبش هم بر بگرده و چنان، شاید اینا یعنی توبه بخواد بگه ازت اینجا نیست، ولذا این ذیل را عرض شود که حالا در واقع دو تا جوابم هست در مقابل این نکته، یکی این که ممکنه یه توجیهاتی برای این ذیل بکنیم که اینقدرم لایت چسبک نباشه، آره مثلا بگیم یه اشتباهی چیزی داری شده، ثانیا این که حالا میگم چی نیست، میگم نمیتونیم بپذیریم،
این قضیه شخصیه بوده،
قضیه شخصیه بوده، بله نمیتونیم بپذیریم، چون نمیتونیم بپذیریم حمله برای قضیه شخصیه میکنیم، نمیدونم میگیم لا اینجا اشتباه شده، چی شده چی شده، این وجوهی میشه براش درست کرد، ولی این دلیل نمیشه که بافت روایت و صدر روایت که یه حکم واضح منقحی داره اونو بذاریم کنار بگیم ما قبول نداریم. هنوز چند دقیقه وقت باقی مونده، عجله که نداریم. اون دیگه حالا مثل اون که حالا اون با اون مثل این همه تعارضاته، حالا اون بحث بعدی عرض میکنیم، حالا اینم بحث دوم. بنابراین تا اینجا بله بله خلاف اصله، چون نفهمیدیم بازم مچه ما رو نگیرید، میگیم شاید، میخوام بگم ببینید یه وقتی میگه آقا این روایت یه چیزی گفته که قطع داریم هیچ حمل و صحتی درش نیست، پس بنابراین و اینا هم همش هم با هم به قول امروزی پکیج یه بسته است و بزنیم به جدار بریم، ما میگیم نه اینقدر تند نریم، ما هم قبول نداریم عمل به این ذیل رو قبول نداریم که بگیم آقا لا یقبل منها، اینا این قائل نیستیم که توبه سایر لا یقبل، توبه سایر یقبل، این قبول نیست، اما اینجا ممکنه این لا یقبل این ذیلش اشکالی داره، اشتباه کرده یقبل و لا یقبل خونده، یا قضیه شخصی است، یعنی یه جهتی در اون مورد میدونسته که میفهمیده که حضرت قبول نیست، به هر حال ذیلش معارض است با ظاهر ذیل، معارض با عقل سلیم، قواعد و روایات خصوصی است، ولی زن نمیتونیم قبول بکنیم، میزنیم کنار، اما میزنیم کناری که ممکنه وجهی براش درست بکنیم، و این تسری نمیکنه که کل روایت رو بزنیم کنار بره، نه روایت دو تا مطلب و اول اینجوری گفته، بعد گفته که این شخص هم رفته این کارا کرده، حضرت گفته که نه لا یقبل منه، چرا؟ برای اینکه شاید واقعا توبه واقعی متمشی نشده از اون، همش ریاکاری انجام بده. عرض شد که این و بله یعنی حکمی در صدر روایت بیان شده، قضیتون حقیقیه، قضیتون حقیقیه، بیان حکم سر جاش محفوظه. ذیلی داره که این ذیل رو ما نمیتوانیم بفهمیم، حد اکثر نمیتوانیم بفهمیم، رو قواعد جور نیست. ولی این که ذیلش رو نمیتونیم بفهمیم، یعنی صدرم بذاریم کنار وجه نداره. چی؟ تون باشه بله، گناه از کبائر سهر، سهر از کبائره. چرا؟ لقد علمو لمن اشتراه ما لهو فی الاخرت من خلاق لبئس ما شروا به انفسهم. حالا عزیز من این توبه جدایی از اونه، اون افن لکه، اون کدرت البهار، اون قبل از توبه است. یعنی میگه حکمش اینه، حکمش اینه. بعد میگه حالا این کارام کرده، این لایقبل، میگیم این لایقبل بعدش نما قبول نداریم، این یقبل منها. بله بله، مانعی نداره، تو یک فراز یک قسمت رو نمیفهمی، یک قسمت رو میفهمیم. به نظرم هیچ وجهی نداره که ما بگیم یه چیزی ذیل روایت رو بده توبه که قابل قبول نی. یعنی این روایت دو تا حکم رو بیان کرده، یکی حرمت مؤکد سحره، یک دوم هم در یک فراز جدای بعدی میفرماد که توبهش هم لایقبل. ما میگیم از توبتها لایقبل، این معارض با اون ادله قطعی است. ولی اون صدرش که نه تنها معارض نیست، بلکه یک کمی جور هم هست با بحث حرمت سهل اونا، ولی حالا سهل نافعه.
اگر در مذهب باشیم دلیل دیگر نباشیم، منحصر باشه در همین چاره نداریم، ما صدر را بگیریم و زیاده طرح بکنیم. ما با وجود ادله دیگر عملا
نه، حالا اینجا سر نافع خب کارش داریم این روایت. حالا اینم نظر دوم دیگه، البته معمولا گفتن اون حرف رو زدن، همونی که شما میگید معمولا همونو گفتن، گفتن آقا ذیلش چیزیه که نمیشه پذیرو، پس روایت میذارم کنار میریم. ولی ما فکر میکنیم نه، این خیلی منطقی چیزی نداره و نظائر اینم زیاد داریم. دو تا مطلبه، یکیش قابل قبول نیست. وجه نکته سوم در اینجا، نکته سوم در اینجا این است که خب حالا اگر روایت رو پذیرفتیم، این روایت وقت نسبتش با سایر روایات چی میشه؟ این بحث سومه در روایت که انشالله شنبه در خدمت هستیم. صلی الله علی محمد.